بسم الله الرحمن الرحیم.
جلساتی را درباره اصل عبودیت، جلساتی را درباره عبودیت رسول اکرم، جلساتی را راجع به الاسلام صحبت کردیم. حالا در بحث عباد هستیم، عباد الله، عباد الرحمن، عباد. این عباد که جمع عبد در قرآن کریم و در روایات ویژگی هایی داره. یکی از ویژگی های عباد تواضع است. چرا تواضع از ویژگی های عباد است نه از ویژگی های عبد؟ برای اینکه تواضع موقعی معلوم میشه که مردم با هم برخورد میکنن، یعنی تواضع جزء اخلاق اجتماعی است، یا لااقل ظهورش در اجتماع معلوم میشه. اگر یک کسی تنها در سر قله، فرض کنه که سبلان، در کنار اون دریاچه سبلان زندگی کنه، یا در سر قله هیمالیا زندگی کنه، تواضع خیلی مشخص نیست. اما تواضع جاش تو جامعه است، یعنی کسی که مشتری داره، خریدار داره، فروشنده داره، برادر داره، شریک داره، همسایه داره، رفیق داره، رهگذر داره، تواضع معلوم میشه. تواضع در جای مشخص میشه که انسان با جامعه زندگی کنه. دیشب یه روایتی را از کتاب بهار مرحوم مجلسی جلد 75 صفحه 121 خوندم، یه تیکش مونده، اون روایت ادامه میدم، بعد یه روایت دیگری رو براتون میخونم. آقایان، این احادیث را خیلی قدر بدانیم، چون کلام وحیه و بهش عمل بکنیم. شماها هم نمیتونید به این احادیث به زودی دستیابی پیدا کنید. شما هر کسی متخصص در کار خودشه. ما متخصص پیدا کردن احادیث بسیار ناب و سوا کرده که مناسب با جلسه باشه هستیم. لذا اینا رو قدر بدونید، خوب گوش کنید، هم آقایان هم بانوان، و انشاءالله که به درصدی از اینها بتونیم عمل بکنیم و خدا توفیق عمل بده. در یکی از ویژگی های خیمه حضرت زهرا اینی که چون خیمه حضرت زهرا مورد عنایت و توجه پروردگار نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همه قدیسین و انبیا و اولیاست، خیلی فضای خوبیه. هر کسی میتونه جیبش و کیسش و جوالش و نمیدونم کیفش رو پر کنه و ببره. اینو گفتم، خیلی فرصت خوبی، خیلی. و این خانم خلاصه محور محبت و معرفت انبیاست. دیشب روایتش رو خوندم در پایان، لذا این مجالس رو غنیمت بدونیم. واقعا اگر متکبر هستیم، از خدا بخوایم که خدا خصیصه تواضع رو به ما بده. واقعا اگر نداریم، از خدا بخوام که خدا به ما بده. واقعا اگر آدمای متکبری هستیم، چه زنمون چه مردمون، از خدا بخوایم که تو این مجالس درست بشیم، تربیت بشیم. یعنی مجلس حضرت زهرا مجلس تربیت و ساخته شدن و تغییر و تکامل. سلام علیکم. سعی کنیم که انشاءالله اینجا کمال بیشتری رو پیدا کنیم. دیشب رسیدیم به اینجا که امام صادق فرمود و عباد الرحمن، یعنی استشهاد کردن به آیه قرآن، الذین یمشون علی الارض هونا. عباد، اونم عباد الرحمن. خیلی من به این نکته اصرار دارم که دوستان جوانتر من این نکتهشو به دست بیارن. شما فکاهی میگید، مثلا برای هم دیگه میگید، یه اصفهانی بود اینجوری بود، حالا ما میریم خارج میگیم یه اسکاتلندی بود، میگن اسکاتلندی ها خیلی خسیسن، از یهودی هم خسیسترن. جزایر اسکاندیناوی، یکیش اسکاتلند، دیگه اون بر انگلستان، خیلی خسیسن. گفتن که یه جلسه‌ای داشتن، جلسه اقتصادی صحبت میکردن، در اون جلسه سخنران سخنرانی میکرد، اون تئوریسین اسکاتلندی گفت چراغا رو خاموش کنین، گفتن چرا؟ گفت برای اینکه ما میشنویم، احتیاج به چراغ نداره، صرف جویی بشه. چراغایی که روشن کردن دیدن که یک عرض کنم که یهودی ارمنی اطراف تبریز پیرنش هم در آورده. گفتن چرا؟ گفت دیدم پیرن احتیاج نیست، چون چراغا که خاموش بود. خیلی اقتصادی بودن. اقتصادی یعنی اینکه وقتی ما گفتیم مرد اسکاتلندی یعنی آدم خسیس، اگر گفتیم یه اصفهانی یعنی آدم زرنگ، اگر گفتیم یه آدم آذربایجانی ما بیچاره ها یعنی خیلی ساده، گاهی راه راه اینجوریه دیگه. اگر گفتیم و عباد الرحمن، بندگان الرحمن، یعنی چی؟ یعنی خداشون الرحمنه. خودشون چی؟ خودشون هم الرحمنه، یعنی خودشون وصف رحمانیت رو دارن. آیه اینه و عباد الرحمن، یعنی بندگان، بندگان خدای رحمانم. خب خدای رحمان با خدای رحیم چه فرق داره؟ خدای رحیم وقتی میخواد تو این مجلس لطف کنه به چند نفر لطف میکنه که خیلی مقدسن، خیلی خوبن، به من معلوم نیست لطف کنه. اما خدای رحمان اگه میخواد تو این مجلس لطف کنه استثنا نداره، معنای رحمانه به همه. و عباد الرحمن، بندگان خدای رحمان کسانی هستن که وقتی رو زمین راه میرن، اذا یمشون علی الارض هونا، یعنی با حالت سستی محکم و گردن فراز و با حالت تبختر و تکبر راه نمیرن، معمولی راه میرن. روایت داره که پیغمبر وقتی راه میرفتن از پشت سر کسی نگاه میکرد فکر میکرد که از پله دارم میرم پایین، مثل اینکه کوتاه بلند میشه با راه میره از شدت تواضع ها. این یمشون علی الارض هوناس، اما تکبر اینه که یه جوری راه میره مثل که یه عصا درسته قورت داده. یکی از خصوصیات پیغمبر این بود که وقتی صداش میکردن از پشت سر به تمام تن برمیگشتن، علامت تواضعه. اما آدم های متکبر اینجوری که وایسه بله، هیچ کدوم از ائمه اینجوری نبودن، وقتی صداشون میکردن به تمام تن برمیگشتن به طرف اون کسی که صدا میکنه. این هوناس. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. موقعی که جاهلان صداشون میکردند با سلام، سلام نه این که میگفتن سلام علیکم السلام علیکم فقط، یعنی جملاتی میگفتن حاکی از سلم و آرامش. مثلا میگم، حالا از خودمون مثال بزنم، اگر من تو خیابون را برم کسی منو صدا کنه بگه آقای حسینی، بدم میاد. چرا به من نگفتی حجت الاسلام حاج آقای حسینی؟ مثالم داریم، میگیم کشمشم یه دم داره کوچولو، شما باید برای من کمتر از کشمش که نیستم. این تکبره. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی جاهلان به هر جوری که خطابشون میکنن القاب نمیدن. من اگر شما دعوتم کنیم به عروسی و عقد و اینها، علل قاعده اینجوریه، اگر رو پاکت القاب مناسب منو ننویسی نمیام، میگم به من توهین کرده، به اسلام توهین کرده، چون ما خودمون هممون اسلام میدونیم. این تکبره. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی جاهلان وقتی خطابش میکنن قالوا سلاما، با سلم، با آسایش، با آرامش، با جملات پر از محبت جواب میدن. پیغمبر رو خیلی بد صدا میکردن، اما پیغمبر اعتراض نمیکرد. خدا در آیات کریمه قرآن به مردم ادب رو یاد داد که وقتی به پیغمبر صدا میکنید، ما کان محمدون صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. یعنی پیغمبر رو وقتی میخواین صدا بزنین بگین یا رسول الله، یا نبی الله، یا ما خاتم النبیین. اسمشو نگید به احترام، که داستانشو دارید که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از نزول این آیه دیگه میگفت یا رسول الله، پیغمبر اومدن منزل فرمودن دخترم این برای تو نیست، تو به من بگو یا ابا، من زنده میشم وقتی تو به من میگی یا ابا پدر. ولی اونها وقتی اسم پیغمبر رو میبردن با توهین اسم پیغمبر رو میبردن، اما اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آقای دکتر، آقای مهندس، حاج آقای عمدت و تجار، آقای تکنسین، حاج خانم محترمه، خانم مهندس، خانم دکتر، اگر شما رو با القابتون صدا نزدن، یه کاری کنیم به ما توهین نشه. اینا تمرین میخواد. از همین جهام هم شروع میشه ها، یواش یواش آدم باورش میشه. یه چهار تا به من میگن حجت الاسلام، آیت الله، ثقت الاسلام، نمیدونم عمدت العلماء، نمیدونم حضرت شریعت مدار، حضرت چی، یواش یواش باورم میشه. هممون اینجوری هستیم. از همین ظواهر باید تمرین کرد. حالا یه نفر نگفت آقای دکتر، یه نفر نگفت حجت الاسلام، یه نفر نگفت آقای مهندس، طوری نشد، طوری نمیشه، جایی نمیره. یه نفر مقام ما را نشناخت. چی این مقامات؟ خدا که میدونه. عباد الرحمن اینجوری هستن، چون عباد الرحمنن، یعنی بندگان خدای همه مهر. الرحمن یعنی چی؟ یعنی همه مهر، به همه مهر داره. وقتی که جاهلان و نادانان باهاشون مخاطبه میکنن، اینا به خوبی جواب میدن قالو سلامن. شما در تاریخ زندگی از امیرالمومنین، از پیغمبر تا امام حسن عسکری علیه السلام که روشنه و نوشته شده است بخونید، خیلی از کسانی که اسلام آوردن در اثر این اسلام آوردن که دیدن ائمه با اینکه مقامات بسیار والا دارن بسیار متواضعن. امام سجاد علیه السلام عبور میکردن، یک کسی اومد فحشش داد، نه به خودش، به پدرش امیرالمومنین، به امام حسین، به همه. حضرت رد شد، فرمود لقد امر رو علی اللعیم. چی بودن اینا؟ ما چی هستیم؟ به من نامه می نویسن، اگر ننویسن حجت الاسلام و المسلمین جواب نمیدم. اونا چی بودن؟ فوش اول آخر کشید به مقدسات. اما این دید تربیت اینه. فرمود ولقد امر رو علی اللعیم یسب بونی فمزیت و سمته قلت لا یعنینی. بر آدم پستی گذر کردم، منو سب و دشنام میداد، گذشتم، گفتم انشالله منو قصد نکرده، کسی دیگر رو قصد کرد. این کجا؟ اخلاق من کجا؟ که اگر حجت الاسلام رو بنویسه مسلمین رو ننویسه، به من توهین کرده، به اسلام توهین کرده. اگر آقای مهندس ننویسه بنویسه حاج آقا، توهین کرده. اگر برای حاج خانم ننویسه سرکار علیه عالیه حاج خانم فلان، توهین کرده. یه روز امام باقر علیه السلام داشتن رد می شدن، یا امام سجاد الان تردید کردم، شامی ها و اهل دمشق در اثر تبلیغات معاویه و یزید خیلی با اهل بیت بد بودن. یه پیرمرد شامی وارد شد، اومد، میشناخت یا امام سجاد بود یا امام باقر، خارج از این دوتا نبودن، بیشتر نظرم اینه که امام باقر امام سجاد علیه السلام بودن. اومد رد شد، شروع کرد به ناسزا گفتن. حضرت فرمودن که پیرمرد، مثل اینکه غریب هستی، مثل اینکه مسافری، اگر جایی نداری، منزلی اجاره نکردی، ما منزل داریم، اگر راه گم کردی ما هدایتت کنیم، راه نماییت کنیم، اگر زاد و توشه نداری به تو زاد و توشه بگیم. مثل اینکه آدم غریبی هستی، در اینجا ناشناسی. میشناخت، افتاد به دست و پای امام علیه السلام. اخلاقشون اینجوری بود. یعنی جوونا اینو بدونید، اونی که مسلمونا رو مسلمون کرد و تغییر کرد، این نبود که 6 ماه 6 سال 60 سال پیشینن فلسفه بخونن، عرفان بخونن، حدیث شناسی بخونن، فقه بخونن، مجتهد بشن. یه برخورد، دو تا برخورد، اخلاق، عمدش تواضع. همین حدیث اولش چه بود؟ اولش این بود که التواضع اصل و کل خیر نفیس. تواضع ریشه همه خیرات ارزشمنده، همه ارزش هاست. من یه جلسه داشتم برای یه از دخترها که فکر میکنم بعضی هاشون میبینم الان شوهراشون، پدراشون، برادراشون اینجا هستن، شاید تو جلسه بالا باشن. حدود 3 سال یا 4 سال سیره ائمه میگفتم و نوشتم همه اینا. کپیشم یه دونه گرفتم دارم، اگه دوستانی خواستن من میدم کپی کنید، خیلی ارزشمنده. 3-4 سال از آخر به اولم شروع کردیم، از امام حسن عسکری علیه السلام شروع کردیم تا امام سوم رسیدیم. من اون چی که در زندگی همه ائمه بدون استثناء درخشانترین خلق دیدم، تواضع اینا بود. تواضع، و با تواضعشون تونستن مردم رو هدایت کنن. بچه ها، فرزند همون ائمه امام زمان علیه السلام، اگه شما پیداش کنید، اگه شما ببینید، اینقدر مهربونن، اینقدر متواضعن، اینقدر خفض جناح میکنن، اینقدر سهل الوصولن، اینقدر راحت آدم باشون برخورد میکنه، اینقدر پدری میکنن، اینقدر برادری میکنن، در مهر چون مادر، در سرپرستی چون پدر، در رفاقت چون برادر، در نور و حرارت چون آفتاب، در ملایمت برخورد چون ما، در زلالی چون برکه، در امواج محبت چون دریا. تمام اینایی که میگم مضمون و ترجمه روایت امام رضا علیه السلام در تعریف امام. یه کاری کنید یه دفعه امام زمانو ببینید. یعنی انسان وقتی میبینه همه چیز میبینه، برای این که صدو میبینه. یعنی شما اگر برخورد کنید با امام عصر علیه السلام، حقیقت نماز رو میبینید، حقیقت روزه رو میبینید، حقیقت الاسلام رو میبینید، حقیقت عبودیت رو میبینید. همه آنهایی که خدمت آن بزرگوار، ما فقط داریم حرف میزنیم، خودم رو عرض میکنم، خدا شاهده، فقط حرف میزنم، هیچ از این حقایق نچشیدم، اما کسانی که یه لحظه، چند دقیقه، یه روز سعادت پیدا کردم، خدمت اون بزرگوار رسیدن، این عسل رو چشیدن، به حقیقت همه ارزش ها رسیدن، معنای مهر را و معنای محبت رو و معنای عشق رو اونها دیدن. لذا شما میبینید که
معمولا کسانی که یک بار خدمت امام عصر ارواحنا فدا رسیدن با معرفت، دیگه تو دنیا تو زندگی قرار نداشته. یه شخصیست، من خودم هر وقت کتاب این شخص رو میخونم یا حتی راجع به این شخص فکر میکنم، نمیدونم چه تشعشعی داره. آدم مثل این که در کنار آتش میسته، گداخته میشه. پروانه زمن، شمع زمن، گل زمن آموخت افروختن و سوختن و جامه دریدن. این شخص هم چه شخصی است؟ اسمش سید محمد تقی موسوی اصفهانی است. کتابش مکیال المکارمه. نام کتابش از خود حضرت گرفته و کتابش رو به دستور حضرت نوشته. بعد از این که تجلی کرده حضرت براش، نتونسته دیگه زنده بمونه، قرار نداشته. در 39 سالگی جانشو از دست داده و وفات کرده. سید محمد تقی اصفهانی سر تا پای این مرد و جملاتی که در کتابش آورده عشق و محبت. یه بار نمیگم زندگیتون رو ترک بکنید، برید به دنبال دیدن اون بزرگوار غایب پرده نشین. با که توان گفت این سخن که نگارم شاهد هر جایی است و پرده نشین است. شه توی امروز در قلمرو دلها، کشور جانها تو را به زیر نگین است. بر سر بالین بیا که آخر عمر است، رخ بنما که این نگاه باز پسین است. نمیگم که زندگیتون رو تعطیل کنید و برید به دنبال امام زمان و دیدن، این وظیفه نیست، ولی میگم کسانی که به آستان مقدس اون حضرت شرفیاب شدن، یه سوز و گدازای خاصی دارن که یکیش همین سید محمد تقی موسوی اصفهانی است. خسروی عالمم به چشم نیاید گر تو اشارت کنی که چاکرم این است. یه چیزیه ها، همه ائمه اینجوری بودن، تواضعشون، بزرگواریشون، خفض جناهشون. یه چیزی به شما بگم از امام زمان علیه السلام، اصلا نمیخواستم تو این باب وارد بشم، باید شب شنبه این مطالب را عرض کنم، ولی از تواضع امام زمان ببینین چقدر این آقا بزرگوار متواضع آغاز. یه عمری من به دروغ دارم میگم نوکر امام زمانم، به دروغ. هیچ کدوم از علائم ارادت و نوکری در زندگی من کجاست؟ اما هنوز نشده که این آقا بیاد جلوی مردم آبروی منو ببره، هنوز نشده. اگر یه جوانی چند دفعه اسم منو ببره که با فلانی دوست و رفیق هستم، یه کارای لغزشای کوچیکی انجام بده، میگم اون با من دوست نیست. اینقدر ما خودمونو به حضرت میچسبونیم، دل حضرتو میشکنیم، لغزش داریم، بدی داریم، اما هنوز حضرت ما رو از خودشون جدا نکردن، هنوز نگفتن استعفا بده برو، هنوز کاری نکردن که دیگران احساس کنن حضرت ما رو قبول ندارن، هنوز سایه‌شون بر سر ما هست. این تواضع نیست، این مهر نیست. و عباد الرحمن، فرد اتم این عباد الرحمن ائمه طاهرین هستند و در زمان ما امام است. بچه ها، بهترین کار اینه که با اون حضرت دوست بشید، آشنا بشید. الان که داشتم می اومدم اینجا، یه دو سه دقیقه قبل از خروج از منزل در زدم، اومدم دیدم دو تا از این بچه هایی که با ما دوستن، دو تا برادر، یکی شاید مثلا 20 سالش، یکی 18 سالش، اومدن گفتم ما فردا صبح میخوایم بریم مکه، اومدیم خداحافظی کنیم. گفتم بچه ها اونجا یادتون باشه بگردید دنبال کنید، در هجر، در حجر، در مسعا، در مروه، در صفا، در حرم پیغمبر، در ائمه بقی، در زمین منا، در زمین عرفات که برای بازدید میرید، اونجاها میتونید محبوبتون رو پیدا کنید. چندین کتاب رو آدم با 5 دقیقه دیدار با معرفت مطالعه میکنه و میخونه. ائمه اینجوری بودن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقد امر الله عز وجل اعز خلقه و سید بریته محمدن. خداوند عزیزترین مخلوقاتش رو و آقای خلقش رو، پیغمبر رو، امر کرده به چی؟ به تواضع. امر به تواضع کرده. کجا؟ کجا امر به تواضع کرده؟ فقال عز وجل، اینا رو کی داره میفرماید؟ امام صادق علیه السلام. فقال عز وجل واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، پرتو باز کن برای پیروانت از مؤمنین که مؤمنین روی پرهای لطف و محبت تو بنشینند. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، مؤمنینی که پیروان تو هستند برای اونا خفض جناح کن، یعنی تواضع کن، یعنی خودتو بیار پایین. به پیغمبر میگه. پیغمبر کجاست؟ بالاتر از پیغمبر داریم؟ نداریم. عیسی مسیح چند روز قبل از وفاتش، وفات کرده نمرده، وفات یعنی خدا گرفته برده بالا، عیسی مسیح قبل از اینکه صعود کنه و عروج کنه از میان حواریون، حواریونشو جمع کرد 12 نفر رو، گفت حواریون من، دوستان من، بیایید. اومدن جمع شدن، دور تا دور نشستن، فرمود تشت بیارید، تشت آوردن، آب بیارید، آب آوردن، پای یکیه که حواریون را شست. گفت من این کارو کردم تا شما هم نسبت به امت خودتون انقدر متواضع باشید، بدانید که عیسی نبی الله روح الله پای حواریونش رو شست به تواضع. شما هم نسبت به امت خودتون این کار رو بکنید، نسبت به شاگردان خودتون، نسبت به زیر دستان خودتون این تواضع رو انجام بدید. این کدوم مکتب داره همچین چیزی رو غیر از مکتب الاسلام، غیر از مکتب عبودیت؟ و تواضع مزرعة الخشوع والخضوع والخشیه والحیا. خیلی روایت جالبه. الخشوع یعنی تواضع قلبی، الخضوع یعنی تواضع بدنی. خضوع خشوع فرقش اینه دیگه. خشوع یعنی قلبن نسبت به خدا متواضع بشی، خضوع یعنی بدنن
حتی در بدن میگن آدم وقتی که نماز میخونه باید صاف بیسته، ولی سرشو کج کنه، سرش هم پایین بیاندازه، به علامت خضوع، به علامت حیا، به علامت کوچکی. تمام نماز از اول تا آخر خضوع و خشوع و تواضعه، یا رکوع یا سجده است یا قیامی است، اما قیام سرفراز، گردن فراز نه، گردنشو کج بکنه پایین رو نگاه کنه به حالت خبردار. در حالت رکوع گردنشو بکشه، یعنی آماده هستم گردن منو بزنی. در حالت سجده صورتشو به خاک بماله، تأثیر الجبین، به خاک بزنه. تمامش خضوعه، تمامش تواضعه. میفرماید و تواضع مزرعت الخشوع یعنی تواضع قلبی، و الخضوع یعنی تواضع بدنی، و الخشیه خشیت از خدا، بترسه از قهر خدا، حساب ببره از خدا، بدون جهنمی هست، از عواقب امور خودش بترسه. و الحیا، وای از حیا، وای از حیا. وقتی تواضع نبود حیا هم نیست. الان چی دنیا را به شهوت برده؟ چی؟ بی‌حیایی، یعنی عدم تواضع در مقابل خدا، یعنی عدم عبودیت. حیا، ببین زن با مرد چجوری صحبت میکنه، ببین مردان با بزرگترا چجوری صحبت میکنن، ببینین بچه ها با اساتیدشون چجوری برخورد میکنن، ببینین فرزندان با پدران و مادرانشون چجوری صحبت میکنن، ببینین زنان با زنان، زنان با مردان، مردان با زنان، کجا حیا هست؟ کجاست؟ وقت وقتی تو میگی که وجه و کفن مستثناس فتوا میدی، میگی چه فرق داره صورت من با پهلوی من؟ پس من لباس ساری هم میتونم بپوشم. حیا نیست. یه روایتی رو از امیرالمومنین علیه السلام برای عروس و دامادا من معمولا میخونم. حضرت میفرماد وای بر شما مردان بی غیرت، که مردان هر جایی را با زنانتون اختلاط میدید. وای بر شما مردان بی غیرت. چرا جامعه ما اینجوری شده؟ چرا آتیش همه جا شعله وره؟ چون عبودیت نیست، تواضع نیست، حیا نیست. حیا جز محصولات مزرعه تواضعه. یعنی میاد زن سبزی بخره، میاد شیر بخره، میاد لباس بخره، میاد انگشتر بخره، میاد کفش بخره، با فروشندگان چگونه برخورد میکنه؟ اگر حیا داشته باشه اصلا میره تو محیطا، میتونه بره، میتونه برخورد کنه. چجوری صدای خندش بلنده با اینکه چادرم داره؟ چجوری شوخی میکنه؟ چجوری سر به سر میذاره؟ وای بر ما که خط عبودیت رو کور کردیم. کجایند اون مادران و خواهران گذشته ما که با عزت می نشستن تو خونه، از بازار انواع پارچه ها رو می آوردن تو خونه انتخاب می کردن، انواع کفش ها رو می آوردن تو خونه انتخاب می کردن. کجان اونا؟ حالا خودش باید حاج خانم ماشین سوارشه بره، ضروری هم هست، حتما باید خودش رانندگی کنه. خیلی حرفه. حیا، نه برابر حیا برای زنان بیشتر از مردان کاربرد داره. و اگر سد حیا شکست، به توان نه برای زنان میشکنه. دختران من، خواهران من، الان زیر خیمه حضرت زهرا دارم حرف میزنم، یه جمع و تفریق بزن ببین چقدر غیر ضرورت با نامحرمان سخن میگی، چقدر غیر ضرورت با نامحرمان اختلاط پیدا میکنی، چه لزومی داره و چه فرقی هست بین پسرمو و پسر خاله با مرد غریبه در نامحرم بودن؟ مگر در حد ضرورت احوال پرسی و جملات کوتاه و برخورد کوتاه چه لزومی داره دوره سفره؟ چه لزومی داره خودت پذیرایی کنی؟ چه لزومی داره آشپزخونه اوپن داشته باشیم؟ اینا از کجا اومده برای ما؟ اصلا فکر کردیم آشپزخونه اوپن معناش چیه؟ و چرا در فرهنگ خودمون التقاط آوردیم؟ و چرا حیای دخترانمون از بین بردیم؟ چرا شما مردان، شما زنان دختران جوانتون رو تشویق میکنید برن چیز بخرن برخورد کنن در صورت که ضرورت نداره؟ مزرعه تواضع 4 محصول داره: خضوع، خشوع، خشیت از خدا و حیا. و انهن لا یأتین الا منها و فیها. این 4 محصول فقط در کشتزار تواضع و عبودیت پیدا میشن، در غیر کشتزار تواضع و عبودیت پیدا نمیشن. و لا یسلم الشرف التام الحقیقی الا للمتواضع فی ذات الله. تسلیم نمیشود شرافت واقعی مگر برای کسی که نسبت به خدا تواضع کند. اگه بخوام از حیای فاطمه بگم چند شب حرف داره، اگه بخوام از خشیت فاطمه بگم چند شب حرف داره، اگر بخوام از خشوع و خضوع فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن بگویم چند شب حرف داره. فقط یه روایت کوتاه به عنوان مقدمه عرضم تکرار میکنم، پارسالم شاید خوندم، امسالم میخونم. دختران من و خواهران من و مادران من، هر چی زن از مرد دورتر بمونه سالم داره. هی تلفن میکنم میگن آقا رانندگی برای زن حرامه. نه خیر، حرام نیست. کدوم مجتهد فتوا داده حرامه؟ اونه که حرام است بی‌حیایی زنه. اما شما نگاه کن ببین که چقدر با رانندگی حیات محفوظ میمونه. اگه با رانندگی نکردن حیات از بین میره، رانندگی کن. اگر با رانندگی کردن حیات از بین میره، مثل خانوم بیشین پشت ماشین، شوهرت برادرت رانندگی کنه تو رو برسون اون طرف این طرف. اونه که اصل حیاست. بله، رانندگی نه روایت داره، نه آیه داره، نه فتوا، هیچی. اونه که اصل حیاست. ببین از اون موقعی که رانندگی میکنه حیات بیشتر شده یا کمتر شده. اگر روحیه تماست با مردان یه خورده شجاعتر شدی، بدون که حیات کم شده. یه پسری پریشب اومده بود گفت آقا رفتم خواستگار یه دختری. به من گفت که یکی از شرایط من اینه که من میخوام رانندگی کنم. گفتم اینو چندمین جملش گفت؟ گفت مگه مهمه؟ گفتم خیلی مهمه، من از این جملات یه چیزایی میفهمم که تو نمیفهمی. اینو چندمین جمله گفت، میخوام ببینم این چندمین اصل زندگیشه. یه دختر عفیف نجیب، متدین متواضع با ایمان، میتونه یکی از شرایط ازدواجش این باشه که من میخوام رانندگی کنم؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ بله، اگر ضرورت داشته باشه آدم رانندگی میکنه، خیلی هم خوبه، سوار شو برو. ولی به عنوان یه شرط یعنی چی؟ دیشب یه آقای منو سوار کرد از همین جلسه برد، یه مشکلاتی داشت، مشاوره هایی داشت، گفت یه عروس خدا به من قسمت کرده. گفت خانم من خودش چادر، خیلی وقتا چادر نمیپوشه، با مانتو رو سری میره محل کارش، کارمند، معلم، نمیدونم مشاور لیسانس چیه، میره. ولی این عروس که ما رفتیم خواستگاری
گفت من همه جا با چادر. باریکالله به این دو. همین الان قبل از اینکه بیام اینجا در منزل ما، انشالله خدا به همه شما جوانها قسمت کنه که انشالله برید کربلا. همه خوشحال شدن که میخوام بگم شما داماد بشین. همین الان مجلس منزل من یه عقدی بود، یه دختر خانم، اون دختر خانم رو نمیشناختم، پسر رو میشناختم از مستمعین بودن، اومدم ما عقد کرد، روی گرفته، چادر بسیار پوشیده، بسیار عالی. دخترم کلاس چندی؟ گفت من سوم دانشگاه هستم. مسیر زیادی رام طی میکنه برای دانشگاه. گفتم اینجوری میری دانشگاه یا خونه ما اینجوری اومدی؟ پدرش گفت حاج آقا سر امتحان بهش گفتن چادر رو تو بردار برای اینکه تقلب میکنی. گفته که من حاضرم از جلسه محروم بمونم ولی چادرم بر نمیدم. باریکالله. حیا، همه اینها در زمینه حیا پیدا میشود. امام حسین علیه السلام روایت از ایشان است، ان فاطمه الصغرا ان الحسین ابن علی ان اخیه الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها. امام حسن برای امام حسین، امام حسین برای فاطمه صغرا نقل میکنه که من مادرم را در شب جمعه دیدم. فلم تزل راکعتا ساجده، همچنان مشغول نماز و رکوع و سجود و عبادت بود. حتی تزه عمود و صبح، اینقدر نماز خوند و سجده کرد و رکوع کرد تا اینکه سپیده صبح دمید. چی میگفت حسن جان؟ و سمعتها تدعو للمؤمنین والمؤمنات، شنیدم که برای مردان مؤمن و زنان مؤمن دعا میکرد. و تو سمیهم، دونه دونه نام میبرد در شب جمعه در نماز، نام میبرد. و تکسر و دعا لهم، دونه دونه برای شیعیانش دعا میکرد. ولا تدعو لنفسها بشیء، ندیدم که، نشنیدم که برای خودش از خدا چیزی بخواد. نماز تمام شد، مادرم نشست. فقلت لها یا اماه، گفتم مادر جان لما لا تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک، یه خودم برای خودت دعا میکردی، چرا فقط برای مؤمنین و مؤمنات دعا کردی؟ فرمود یا بنی الجار ثم الدار. فرمود اول انسان باید به همسایگان برسد سپس به خودش. یعنی اگر یه قرص نان داشته باشم اول به همسایه بدم سپس خودم بخورم. دعا اول برای همسایگان سپس برای خودم. لذا در روز قیامت هم حدیث داره که به فاطمه خدا ندا میکند که فاطمه جان چرا وارد بهشت نمیشوی، استادی چرا این پا اون پا میکنی؟ میفرماید الهی و ربی شیعتی شیعتی شیعتی، من بدون شیعیانم چگونه وارد بهشت بشم؟ بعد خدا ندا میکند ای حبیبه ما، بگرد در صحرای قیامت شیعیان تو پیدا کن، دوستان شیعیان تو پیدا کن، دوستان دوستان شیعیان تو پیدا کن، همه اونها رو شفاعت کن، وارد بهشت بکن، بعد خودت وارد شو. وقت روایت داره مثل پرنده ای که دانه های درشت و سوا می کنه، فاطمه دونه دونه زن و مرد شیعه و محب و محبان محبین خودش رو سوا می کند، سپس وارد بهشت می شود. دستت بشکنه مغیره، خدا عذابت کنه، خلیفه دوم فاطمه این بوده، فاطمه نه تنها بوده که با محسن در جنین بوده، چنان درو با لگد فشار داد که فاطمه بین در و دیوار دیگه از رویش نیامد علی را صدا کند، حسن این رو صدا کنه، زینب این رو صدا کنه، صدا زد فزه خزینی والله قتل ما فی احجائی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واقض حوائجنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد.